أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث اون رسید به مناظرات و بحث تشریع. بحث تشریع بحث خوب و مفید و کاربردیه، نمیدونم جاشم در حقیقت تو فقه حقیقتش، ولی خب تو فقه بحث میکنن و دیگه هرچی تو فقه جا میمونه یا تو اصول بحث میکنن، تو اصول ازش خواستن بحث کنن. تو اصول هم که جا نداشته، مرحوم آیت الله روحانی به مناسبت اینجا بحث کردن. ما هم که چون فعلا برنامه نداریم به طبع اینجا بحث کنیم، ولی واقعا بحث مفیده در اینکه واقعا ثمره داره در فهم دین خدا مفید هست، شکی نیست. این طرح بحث مرحوم آیت الله روحانی چه شکلیه حتما ملاحظه کردید، نگردم حتما امشب ملاحظه میفرمایید. ایشون بحث خیلی کوتاه و ساده چیز کردن، مطرح کردن و سوال رو اینطور پرسیدن که قوام تشریع به چیست؟ آیا قوام تشریع به فعل جوارحی است یا به فعل جوانحی؟ تعبیرش اصلا تعبیر خوبی نیست، تعبیرش اینه که آیا قوام تشریع به فعل است یا فاعل، ولی این تعبیر خوبی نیستش. باید اینجوری بگن، توضیحش هم معلومه. آیا قوام تشریع به فعل جوارحی است یعنی نیت، یا به فعل چیز جوارحی؟ ببینید سوال اینه، مثلا فرض کنید خانم حائضه، الان زیادم میپرسن تو مدرسه ها مسائل دخترونه نماز جماعت که میخوام بخونن، بخصوص اولی که مثلا دختر خانم ها به مثلا عادت ماهیانه دچار میشن، خب روشونش نماز نخونن، میگن اینا که مثلا حائض هستن میشن تو صف هستن صورت نماز رو به جا بیارن یا نه؟ آیا به جا خب نماز که تشریع نشده یقینا برای زن حائض، این خانم که میخواد این کارو انجام بده، آیا تشریع قوامش به این است که این هیئت صلات رو ایجاد میکنه در حال حیض؟ اگه این باشه حرامه، باید دختر خانمایی که مشکل دارن تا صف جماعت بشینن مثلا ذکر بگن، یا اینکه نه این قوامش به چی است؟ قوامش به نیته. اگه قوامش به نیت باشه میگه من با بقیه خمراست میشم تو نماز جماعت، حمد و سوره هم که نمیخونم که قرائت قرآن باشه، سجده هم که خوب خوبه، رکوع هم که خوبه، نیت نمیکنم نمازه، نیت نماز نمیکنم. درسته اگر بگیم تشریع امر قلبی است، پیکره عمل اجاوردنش حلال است، اگر نه باید بگیم حرام است. یا نمونه دیگه اش افعال رجایی، یه روایت مثلا به دست شما رسید، گفته مثلا شما در روز نوروز خوبه که مثلا دو رکعت نماز بخونید. درسته اگه بگیم قوام تشریع به نیت، میگیم آقا شما هر چی دستت رسید نیت نکن، رجا هم به جا بیار. خب یک سنت رایج است که رساله ها دیگه، رجا هم به جا بیار، نگو جز دینه، بگو به امید اینکه اگر جز دین بود انجام میدم. خب انجام میدید. اما اگه گفتیم نه قوام تشریع به پیکره عمله، خب شبهناک میشه. ما نمیدونیم الان نماز روز نوروز واقعا سنتون شرعیه او بدعتون درست محرمه، بعد لذا هم مردد میشه، چون هم مردد میشه وقت گاهی ترکش میشه چی؟ میشه اولا. اما اگر که سنت به پیکره عمل تعلق نگیره، مسلما خوبه که آدم بخونه دیگه، چون میگه خوندنش که ضرر نداره. درست ممکن است که فایده هم داشته باشه، لذا روز نوروز هم روزه میگیره هم نماز میخونه، چون احتمال تشریع اصلا وجود نداره با قصد رجایی. این اصل سوال. محمد الله روحانی هم رضوان الله علیه ایشون در پاسخ فرمودن حق همونیست که آخوند فرمودن، که تشریع به پیکر عمل مربوط نیست، تشریع مربوط است به نیت قلبی. مهم این است که ما وقتی که توی انجام عمل قرار میگیریم توی قلبمون چه نیتی داشته باشیم. اگر نیتمون این است که اینو داخل در دین بدونیم میشه حرام، اگر نیتمون رجا است، یا نیتمون این است که مثلا مثل اون دختر خانم مثلا از خجالت مثلا در امان باشیم، خب چه اشکال داره؟ ما پیکره عمل انجام بدیم، نیت هم چی؟ نکن. میگیم خب دلیل شما چی هستش که تشریع عبارت است از فعل قلبی؟ میفهمن بخاطر اینکه تشریع رو تعریف کردن به ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یه چیزی که جزء دین نیست شما داخل دین کنیم. خب با صرف انجام دادن که دین خدا عوض نمیشه که. دین خدا یعنی اون احکام شرعی. کی شما حکم عوض میکنی؟ وقتی که تو قلبت اعتقاد دین باشه که این کار حلال است. اگه تو قلبت گفتی اصلا زن حائض میتونه نماز بخونه، این میشه چی؟ میشه تغییر در دین خدا. و اینا تو وقتی تو قلبت اعتقادی نداشته باشید احکام خدا رو دعوت نکن که احکام خدا سر جاش. من میخوام اداشو در بیارم، درسته؟ الان مثلا ما بریم مثلا یه تئاتر رو باز کنیم، تو تئاتر نماز بخونیم، کسی میگه شما دین خدا رو عوض کردین؟ نه، درسته؟ نمایش که اشکال نداره، که اشکال کجاست؟ تو ناحیه خلاصه اعتقاد قلبی است، چون دین از جنس امور اعتقادی است، از جنس امور ادراکی است. تغییرش هم در کجا انجام میشه؟ در افق امور ادراکی انجام میشه. بعدم گفتم ببین استدلالی که فقها کردن چیه. استدلال فقها این است که الله اذن لكم ام علی الله تفترون، درسته؟ میگن آقا تشریع حرام است چون مصداق افتراء علی الله. خب افتراء علی الله کیه؟ وقتی که شما تو قلب بگی این جزء دین خداست. اگه تو قلب بگی این جزء دین خداست، این میشه چی؟ میشه تشریع. اگه تو قلب حرفی نزنی تشریع هم اتفاق نمیفته. این فرمایش ایشون، درسته؟ این بحث تموم شد. سوالی که اینجا مطرح است اینه که اصلا این طرح بحثی که من اینجور مطرح فرمودن، این طرح بحث قابل دفاع است یا طرح بحث قابل دفاع چیه؟ نیست. واقعیتش به نظر میرسه که این طرح بحث اصلا طرحش اشکال داره، نه استدلالاش. ولی چرا اشکال داره؟ بخاطر این سوال که ما بپرسیم که تشریع و ماهو، این سوال سوال خالی از وجهه. چون تشریع توی شریعت، توی روایات جای کلمه تشریع داریم؟ یه موقع اصلا توی روایات فهمیدن مثلا این کار تشریع از اون کار تشریع از علیکم مثلا ایاک و تشریع، بعد من شما میگم خب این تشریع چیه؟ بریم تحقیق بکنیم. ولی واقعیت هم توی آیات و روایات ما اصلا صحبت از تشریع وجود نداره، درسته؟ که بیان به عنوان یکی از محرمات الهی عنوان تشریع رو مثلا قرار بدن و بیان صحبت کنن که تشریع حلال است و تشریع چی است؟ حرام است. خب وقتی عنوان تشریع وجود نداره، ما بیام از ماهوی چی بحث بکنیم؟ حتی اکثرش نتیجهش این میشه که ما اومدیم خودمون دور هم دیگه نشستیم و بعد گفتیم که فلان چیز را فقها تشریع میدانند. تهش میشه این دیگه، درسته؟ خب این اصطلاح خودمون توضیح بدیم که نشد بحث کرد. ما یه بحثی میخواستیم که این بحث در راستای کشف احکام شرعی باشه. اگه بحثی در راستای کشف احکام شرعی نبود که از توش حکم چیز استفاده شه، نمیشه دیگه حکم فقهی. یعنی اصول میخواست از کبریات استنباط احکام بحث کنه. وقتی تشریع توی ادله به کار نرفته و یک تعبیر متعارفی نیستش، جستجو کردن از معنای اصطلاحی روش صحیح نیست. اشتباه ترش اینه که ما به معنی اصطلاحی که خودمون درست جعلش کردیم ازش بحث کنیم، بعد بگیم خب مستند ما هم الله اعظم علیکم عمل الله تفترونه. خب مستند ما خودمون به استناد دادیم دیگه، درسته؟ لذا ما تو اینجور بحثا تا حالا چندی بار این حرف داشتیم که اگه می‌خوایم بحث بکنیم، باید بریم از چیزی بحث بکنیم که عنوان شرعی است. عنوان شرعی در اینجا چی هست؟ اونو پیداش کنیم. باید بریم ببینیم تو شریعت چی اشاره داش باز معنی کرده. مثلا ممکنه عناوینی پیدا بکنیم. اون چیزی که عنوان معیار است و اصل کاری هستش توی بحث ما، عنوان چی از عنوان بدعته.
صرف اصطلاح گذاریش مشکل سازه؟
نه، اصطلاح گذاری مشکل سازه برای که بیام در علم اصول یه بحثی مطرح کنیم که معنای این اصطلاح چیست. خب کاش تو دیگه سر وضع امیاتون ها خب دیگه همونجا همه اشکال همه جا هستش، اصلا کار برای غلطی اصلا بی معناست. ما میشیم با هم دیگه بحث کنیم که الوضع ماهو، الوضع ماهو یعنی با اصطلاح من شما در وضع توضیح بدیم. اصطلاح که دعوا نداره که بگیم در 4 تا قول وجود داره که، درسته؟ اونی که واقعیت ما بهش نیاز داریم، ما چه نیاز داشتیم اونجا؟ به عملیات دلالت لفظیه. باید عملیات و دلالت لفظیه کیفیت تحقق، این سواله، یه سوال واقعی. حالا گاهی ممکن است اسمش وعظ باشه، گاهی ممکن است اسمش وعظ چیه؟ نباشه. این دلالت گاهی به تعهد شکل میگیره، گاهی به اعتبار شکل میگیره، گاهی به الغاز و عقیده ذهنیه شکل میگیره، گاهی به شکل دیگه شکل میگیره. یادتون دیگه استثاب باشه، همه میگن الاستثاب ماهو که معنی نداره که. ما باید بگیم که قاعده اصولیه‌ای که از روایات در مورد حالت سابقه فهمیده شد، این قاعده چیست؟ به نقطه بررسی کنیم. ممکنه تاش به قاعده یقین برسیم، اصلا به حساب نرسیم، ممکنه به حساب برسیم، ممکنه به چیزی سوم برسیم. بحث کردن از اصطلاح استثابش درد دوا نمیکنه، چون از کلماتی که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه نیستش. پس ما وجدتون
پس اینجا ما دعوا سر این که بدعت بگیم و تشریع بگیم نداریم، مثلا سر این که اصطلاح جدید درست کردیم، حالا یه اسم شما خواستین عوض بکنیم نمیشه اشکالی. حالا اگه میتونم بدعت رو باید اینجا بدعت،
خب حالا بدعت خود تو ادله شرعی آمده. ما یک چیزی روایاتی داریم که کل بدعت فنار، کل بدعت زلاله. این واقعا سوال داره که بدعت یعنی چی؟ درسته؟ بعد وقت روش کشفش هم این که معلومات روانی فهموندن نیسته، شاید کشفش چیم تطبع استعمالات کنیم، خدا خیرتون بده. مثلا طرح بحث از این شکلی باشه، بعد ممکنه در حاشیه بحث بدعت چهار تا کلمه دیگه هم پیدا کنیم، یه چیزای شبیه تشبیه و بدعت رو حرام کرده، اونا رو بعد فهرست کنیم. این واقعا این مجموعه کارا از جهت فقهی شرعا جائز نیسته. این پس روش بحث کارهای رفعا خواستن دنبال بکنن. ببینید توی
یعنی اگه اصطلاح خواستیم بگذاریم توی اصول و اینها، باید مثلا یه جمله‌ای که توی روایت اومده یه مستند دقیق شرعی رو بیان به عنوان اون معنای اون اصطلاح قرار بدیم.
ما که تو جهل اصطلاح باید این کارو بکنیم، نه ما که این کار ماست، ولی نفر بعدی که از راه رسید بعد از جهل اصطلاح باید بیاد بگه الاستصحاب ماهو. درسته؟ الاستصحاب که جاش میشه الاستصحاب هو الذی وضع فلانی لفظ استصحاب رو علیه، این که دیگه دعوا نداره
دیگه، باید تغییر کنه
تو سیره. نه دیگه، یعنی خواستی شما بگید من اصلا اصطلاح نپسندم، اصطلاح من استصحاب این است. اینا امور جعلی هستند دیگه، استدلال کردنی نیستن که، چون قرار دادی هستند. اونی که جای بحث کردن داره اینی که ببینیم اون چیزی که توی شریعت قرار داشته چه چیزی است. درسته؟ درست داره از تشریع و ماهو نباید بحث کنیم، ببینیم المحرم و فی شریعته. درسته؟ ماهو اون که شریعت حرام شده چیه؟ میگیم المحرم و فی شریعته الا انواع. درسته؟ تو ادله چند جور چیز به عنوان حالا بدعت یا تشریع و امثال اینا حرام شده، حالا شما خواستی بگو تشریع، خواستی نداره تشریع. یعنی حالا مراتب لورانی بحثو یه جمعش کردن، آ تشریع اتقان مال اسنادت فی دینه، قوامش به نیته، پس عمل رجعی اشکال نداره، نماز خوندن زن حائض هم هیئت نماز اشکالی نداره. اون وقت کجا خوب تو ادله اون چیزی پیدا کردیم میگه عمل رجعی هم اشکال داره، چه پیدا کردیم میگه نماز زن حائض هم چیه اشکال داره.
مثلا استصحاب یعنی اون چیزی که مثلا فرض کنیم فلان مجتهد از کل ادله مثلا به دست آورد، مثلا که تشریع یعنی کل اون چیزایی که منفی بوده از سر که مثلا چیز باید گیر بکنی بوده، ما همش رو جمع کنیم استصحاب بودیم مثلا تشریع همون چیزی که اونجا بوده.
خب نه، پس این دیگه سوال از تشریع و ماهو نیست. ببین حد وسط ایشون چی است، میگن اد تشریع و ادخال و مال ایسا من ادینه فتنی. نه این اصطلاح تشریعه. یکی از منهیات شریعت تشریع یکی از اینا اشاره میکنه، بعد میگن ولی ادخال و فتنی میگن امور قلبی فت تشریع و امران قلبی. ادخال هم که توی روایت نداره، ولی اون ادخاله به قول ایشون برداشت از روایات و تشریع اسم بر اون ادخاله شده. من ما تو روایت میگم میرم نگاه میکنم راقض من قدیم منظرم گشتم، اصلا یه همچین چیزای کلا پیدا نمی کنه. اصلا طرح بحث توی روایت ما یه شکل دیگه است. حالا من طرح بحث توی روایت ما عرضم چه شکلیه؟ حتی این استقراء دیگه. درسته؟ بعد رفقا خودشون حوصله کنن برن استقراء کنن، ممکنه شما یه جور دیگه کامل تر از این پیدا کنید.
شما بالاخره
آخرین دست ما جمع بندی بکنید، جهل اصطلاح میکنید. نه من با جهل اصطلاح مخالفم
شیخ، نه اونا همین مسیر
نه نرفتن این مسیر دیگه. ببینید جهل اصطلاح یه بحثه، ولی من اون مسیری که تو اصول و فقه باید طی بکنم چی است؟ این نیست که بذارم اصطلاح بذارم مدرم از تشریع، حد اساسه بذارم چی؟ تعریفی خودم انشاء کردم، ادخال و قالت سنت دین فدین. بعد بیام بگم طبق اینکه از تشریع ادخال است، ال ادخال و فلان قریب، فتشریع امر قلبی، فل حرام و امر قلبی اون. ولیس به امر جوارحی. این سبک بحث اگه واسه این نیست. حد اساسه من بعد چش باز روایت باشه. نه جل اصطلاح خودم. یا المحرم فی شریعت ما هو، میگم الف ب جیم دال. لماذا لهذا الروايه و ذلك الروايه و تلك الروايه و تلك الروايه و تلك الروايه. درسته؟ بعد مثلا همه بحثای فقهی
که دیگه ادخال و اگرشون از روایت گرفته باشن دیگه مشکل
حل میشه. حتی اگه تعریف ادخال از روایت گرفته باشن بازم نمیتونن بگن که بگن همه محرمات همین شد. ممکنه دلیل دیگه بیاد.
اشکال سهروردی میشه دیگه.
نه بازم نه اشکال
از روایت
میشه. نه ببین تعریف ادخال که روایت نیست خب، ولی حتی اگه اونم گرفته باشن بازم کار تموم نمیشه، چون ممکنه بگیم خب تشریع معنی ادخال فعل قلبی است، فعل قلبی شد حرام. خب ولی دلیل نمیشه که ما دیگه محرم دیگه عنوان حرام دیگه مثلا نداریم که بگیم پس فعل جوارش حلال است.
اونم خود اشکال سهروردی دیگه، ایشون میگن به اثر تتبع من دایره حرام
این کارو نکردن. خب اگه چون این حرف جدیدی شد، یک از فقیه بیاد بگه آقا من به اثر تتبع من هیچ حرام نیست جز ادخال، ادخال هم که فعل قلبی است، پس فعل قلبی حرام است.
اینم اصطلاح تشبیه گذاشتم.
نه ولی تربستش این شکلی نیست. خب حالا اولش نگاه کنیم دیگه. نه فقط این
همین کارو باید می آوردن، یعنی اینکه این ادخال از کجا پیدا کردن بیارن
میشه. اینا رو واسه میشه بحث فقهی. نه اینکه مثلا ما اونا هیچ روایت کلا نخونیم. بعد اصطلاح خود رو بزنیم حد وسط، بشه نتیجه گیری کنیم تو 5 خط بحثو تموم کنیم. راست باید توی این بحث تا 5 تا 10 تا 20 تا روایت می آوردیم گفتیم مفاد روایات مثلا این هستش. راست این اشتباه خیلی جا اتفاق میفته، یعنی اصطلاحی رو میگیم انگار میگن کلا هم که مرحوم شیخونا گاهی گفتن چیزایی که نه خود مشهری نه موضوع حکم شهری اشتباه هم فکر میکنم اینا موضوع حکم شهری هم خودشون ادخال ما فکر کنیم اصطلاحاتی که ما قرار دادیم اینا موضوع حکم هم واقعا بعد از اون اصطلاح بحث میکنه، با اینکه اصطلاحه نه باید تو لسان فقه ها موضوع حکم باشه، باید تو ادله موضوع حکم باشه، تو ادله هم تشریح موضوع حکم چه نیسته. حالا بریم سراغ روایات، بریم تو روایات فضا چی هستش و تقریری که ارائه شده چیه. خلاصه از این ما دو تا بحث حداقل اینجا داریم، یه بحث داریم که اعتقاد حکمش چی هست، یه بحث هست که پیگره عمل حکمش چی هست. پیگره عمل هم دو تا بحث داره، یکی اینکه من یه عمل فردی انجام بدم، اصلا وضو ندارم میخوام گوشه خونه وایسم یه نماز تمرینی بخونم، یکی دیگه این هستش که یک عمل اجتماعی انجام بدم. مثلا چند سال پیش گروهی گرفته بودن اینا مثلا برای خودشون، رو یادم نیست نواحی کجا بود، من وسط کشور بود، یه مثلا خونه کعبه درست کرده بودن، بعد برای گفتن کسی که پول ندارن برن حج بیان اینجا ایام حج طواف میکنیم. خب بعدم خب استدلال خیلی بد نیستش، گفتن خب ما که نه وجود دین خداست که ما اخبار مالزم فدی نکردیم، که گفتیم کسی که خب توفیق ندارن برن اونجا اقلا حال حج رو تجربه کنن، خب یه لباس احرام میزنن و بعد میشن و لبیک اللهم دور این ساختمون میچرخیدن و یاد خدا میکردن و بعد مثلا دور اگر نمازم این ور باشه که رو به قبله هم باشه، مثلا روی چیزام باشه، طبق فرمایش آیت الله روحانی خب این حلاله دیگه، چون ما به دین خدا کار نداریم، که ما داریم یک نمایش اجرا میکنیم یاد خدا میکنیم مثلا فرض کنید. درسته، پس پیکره عمل گاهی فردی است با یک رفتار یا رفتار اجتماعی. توی مسئله اعتقادم باید خوب دقت کنید، دو تا فرق داره. یه فرق این است که من اعتقاد پیدا کنم یه چیزی جزء دین خداست، یعنی بیام دین خدا رو کم و زیاد کنم. مثلا من نعوذ بالله بیام بگم آقا مثلا نماز تراویح هم جزء اسلامه. درسته، به خودم حق تشریع در اسلام بدم. دومیش این هستش که نه من اصلا به دین خدا کار ندارم، که من برای خودم دین درست میکنم هم عرض اسلام، یعنی اسلام که چیز خیلی شریف محترم اصلا هم کم و زیادش نمیکنه. درسته، ولی من برای خودم یه برنامه‌ای درست میکنم. درسته، میگم علاوه بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که دیگه رسول خودم دینشون تموم شده، به نظر من خوبه که این چهار تا چیز در مجلس باشه، به نظر من خوبه که آدم‌ها یه وعده دیگه نمادن بین صبح تا ظهر بخونن. درسته، این هم طبق فرمایش آیت الله روحانی باید چی باشه؟ حلال باشه.
چی؟ علاوه بر اینا اینم بخواد یه دین جدا باشه باید بیم من کار ندارم
میگه میگه من دین اسلام به دست ندارم، دین اسلام تمام شده دیگه،
اونم قبول داره یا نداره؟
قبول دارم، میگم دین اسلام تمام شده، ولی انگار تایی تایش میدین لبش میدین اگر که دین اسلام نه دین اسلام ناقصه. یعنی درسته، یعنی عمر اومد چیکار کرد؟ اومد در دین اسلام صلات و تراویح رو ایجاد کرد. درسته، یعنی به خودش رو برای خودش حق تشریع قائل بود در عرض رسول الله صلی الله علیه و سلم و خودش رو جانشین رسول خدا میدونست، اسلام را عوض میکرد. من اسلام رو عوض نمیکنم، من که نماز دارم یک مادم نمیخواد دین عوض کنم، یک جریان تشکیل میده میگه ما به اسلام کاملا احترام میذاریم، اسلام خیلی خوبه، ولی به نظر ما یه چیزای دیگه هستش که کمه، ما اینا رو پیشنهاد میدیم مردم مراعات کنن، نگن جزء اسلامه، نگن جزء شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستش، کم بود هاییش که جاش خالیه، خلاصه بس خدا نه نیاوردن
نیستش داخل کرد،
داخل کرد تو دین. درسته، یعنی اسلام را عوض کرد. درسته، این آقای فردی که ما داریم میگیم که الان تو فرق انحرافی هستن اسلام را عوض چیه نمیکنه. درسته، میگه اسلام همیشه خوب، یه کاستیای کلا تو زندگی هست، من برای شما اینا رو چیکار میکنم جعل میکنم. بعد
بعد اجتماعی هم گفت یا فرد مثلا من بگم که من هر روز صبح میخوام باشم مثلا این کارا رو مسواک میزنم مثلا.
خب حالا این دیگه بریم دو تا حس داره، یه حس
اخلاقی مثلا
دیگه. یه مسئله نیته، درست ما الان چرا نیتشیم تو نیت، یا نیت میکنن انه من دین، یا نیت میکنن انه من ما یجب ان یدانبه و ان لم یکن فی دین الاسلام. درسته، بعد در عمل حالا یا عمل فردی میکنه یا عمل اجتماعی میکنه.
یدانه یعنی برنامه، هر برنامه
فرد اصلا تو فردی مثلا میگه به نظر من دین اسلام
برنامه باشه، همه این برنامه ریزی ها و همه این چیزا هم
خب حالا اساسا بریم فعلا من ترمه بحث بکنم. مثلا من برنامه می‌ریزم
هر روز
یا
فردی یا جمعی هستن، مثلا میگم 10 نفر آدم دو خودم جمع میکنم، میگم هر روز صبح که باشم مثال بزنه.
خب حالا مسواک مسواک روایت داره، مسواک روایت نرمش کنیم مثلا فرض کنیم خدا خیرتون. بله میگم مثلا تو اسلام هیچ صحبت در مورد ورزش و نرمش وجود نداره. میگه خب اسلام نداره، ما فقط که اون کار اسلام کنم، ما باید الان خوبی باشیم حرف اسلام انجام بدیم،
یعنی
اضافه شون رو خواستم بکنیم میکنم، چه اشکال داره؟
این اعتقاد به کاستی اونم باید همراهش باشه یا نه؟
چی؟
اعتقاد به کاستی مثلا این اسلام
خب عملا لازمه شد دیگه، اگه اومدیم چیز کردیم آخه که اگه کار کنم من جواب شم اول سوال بگم سوال کنم. مثلا دعوایی که یه سر خانقاه داشتن چی بود؟ درسته اینا میگن که مثلا اسلام مثلا مسجد داره، درسته شما میگه همه مسجد ها محترم سر جاست، من خواهی خانقاه هم درست کنم، گفتن بدعته. همه اشکال و وهابی ها به شیعیان دارن سر چی؟ سر حسینی هم درسته میگفتن شما اسلام مسجد داره، شما که نشت درست میکنن حسینی و حسینی و مهدیه. درسته همه اشکال یعنی از قبل ترش به مدرسه داشتن، فیلن رسول خدا مسجد درست کردن، رسول مرسه درست نکردن که درس باید کجا باشه؟ تو مسجد باشه. شما که رفتین مدرسه نظامی بغداد و ساختن مدرسه فلان ساختید، اصلا چه کار کردید؟ اصلا دارین دین رو چیز میکنین؟ یه خب من که نازم شده دین مدرسه که مثلا توی کلاس فکرستم مثلا من مایست حبو مثلا بنا اول مدرسه مثلا فرد کنیم، میگه نه من چیز نگفتم که، میگه بالاخره شما چیزش اضافه میکنید. درسته؟ حالا این پس دو تا حس کرد، یکی مسئله نیت، یکی رفتار. هر کدوم از اینا فردی اجتماعی داره، نیتش هم یا نیت میکنه جزء دین خداست یا نه نمیکنه جزء دین خداست، یا کلا یه چیزی که باید باشه. گرچه تو دین اسلام چیه؟
نیست. همچین عنوانی پیدا میکنن بهش منطبق میکنن دیگه.
خب حالا
خالی از عنوان نمیشه که، یعنی نمیگن که تو دین نیست اون نه.
خب من قرار نمیخوام بگم حسینی و مرز بیت عدلان تروه است میکنن.
نه یعنی شما هر چی هم بگردید بازم بالاخره میاد سی مجموعه
دین. اونا تروه نیست.
خدا خیرتون. بس بده مثلا بده من جوابش همین الان بگم که رفقا هیت دانشم چه نه. ببینید
چند تا ذکر جدید هم کسی اضافه میگه اون این ذکر نیست، ولی
مثلا ذکر خوبی دیگه. مثلا فرض کنید حتی قاضی قدس الله نفسه فرمودن مثلا شب قدر اگر نمیدونم 256 بار چقدر مثلا بگین یا تیهار یا تیهور یا طهر یا طاهر یا چی یه چیزی داره تو ما، یا مثلا کسی ای بگه خیلی مثلا انجام دستش. بعد یه موقعی فضای مجازی خیلی فخ شده بود، بعد استفتا کردن و بعد آقای مراجع هم خیلی با تندی گفتن آقا اینا مثلا اشتباه است و فلان است مثلا. خلا همچین ذکر تو روایات وارد چه نشده مثلا. بعد مثلا شما ببین چیز بکن اگه ذکر یا تیهار یا تیهور که خوبه، یه سری ذکرات برای طریقت ها هست
شاید
رویا و اینجز از اصلا یک زبون دیگه اصلا ما نمیفهمیم چیه ذکر عجب قریبه که مثلا این ذکر اینقدر تکرار بکنی مثلا چه دستش. حالا بعدش مثلا فارسیش هم کردن بعدش فارسیش نکردن
نمیدونم. اینکه او حروف هم اثر خاصی داره، مثلا یه حرفیه که این حرف این اثر رو داره، اینا رو بچسبیم کنار هم با این شدتی که گفته میشه و این حروف مثلا این اثاری داره.
داره دیگه دوست اینا این دامنش خیلی وسیع، امور مستحدثه کلا دامنش خیلی وسیع، وسیع داره که اینا رو چیکارشون بکنه. یعنی یک کلیدی که این وسط هست کنم مال جوابش من رو رفقا مشغول نشه. ما وقتی چیزی اضافه میکنیم ولی جزء دین الله اضافه نمیکنیم، این دو تا روی کرد داره. گاهی در طول دین اضافه میکنیم که در عرض دین. در طول دین یعنی چی؟ یعنی من میگم آقا دین همیشه خوب کامل، ولی من باید به این اهداف دین برسم دیگه، برنامه میدم که بشه مقدمه دستور دین. مثلا این شکلی میگم، میگم آقا اسلام فرموده حفظ و صحته واجبتون اما مستحبه، حفظ و صحم یحتاج به نرمش، نرمش دارم عربیش چی میشه؟ درسته؟ پس من نرمش انجام میدم تا برسم به حفظ و صحته که دین گفته. اینو در عرض دین قرار نمیدم، در طول طریق به دین قرار میدم. این یقینا اشکالی چیه؟ نداره. اما اگر من گفتم اصلا اسلام کلا ناقصه تو قلبم، برنامه کم داره، من میخوام یه برنامه در عرض او قرار بدم، درسته؟ اینه که شبهناک میشه توی بحث حسینیه و خانقاه و مدرسه و اینا. تو اثر همینه، اگه شما بگید که اسلام، حتی چند تا صحبت هست، یکی از صحبتاش همینه، بگید اسلام ناقص بود و فقط مسجد آورد و مثلا این مقاله که بعد نویسن، بعد مسلمانان تحت تاثیر تمدن نمیدونم یونان و ایران و باستان مدرسه رو ساختن و این حرفا، این مدرسه میشه چیز علمی در مقابل اسلام. اگه بگیم نه اسلام هم فرمود که مردم درس بخونن، بعد اینقدر تشویق کرد به درس خوندن، تشویق کرد که دیگه مسجدها پر شد، دیگه جا نداشت، خب این مدرسه میسازیم دیگه، این در راستای اطاعت امر خود اسلامه. چی؟
مسجد بسازن.
خب مسجد وقتش برای عبادت دیگه. درسته؟
باید مثلا اسلام راهش هم مشخص کرده باشه دیگه. شما از این راه این وقتی یه راهی رو مشخص کرده شما از
این راه برید دیگه نمیتونید. اگه مثلا تو روایت داشتیم مثلا همچین تعبیری داشتیم که علیکم مثلا به تعلیم و تعلم فر مساجد، ما واقعا پشیمون میشیم میگفتیم مسجد مدرسه نباید بسازیم. درسته؟ ولی اگه نه شعار طریقشون محدود نکرده بود، تا زمانی که مسجد خالی بود و جمعیت جواب میداده، خب نیاز به ساختمان جدید نبود، اونم شدن درس میخوندن دیگه. درسته؟ و مزاحم با نمازگزاران نبوده. وقتی دیدن استقبال مساجد خیلی زیاد شده، بخصوص بچه‌ها خواستن بیان و اینا، نه خب با شئون مسجد نمیشد، مسجد ظرفیت نداره میگید درست میگید دیگه. درسته؟ خانقاه دقیقاً همینجوره. اگه مثلا خانقاه محل برای عبادت بخواد باشه، میشه یه کارکرد در عرض مسجد، میشه بدعت. اما اگه گفتن نه ما خانقاه رو در عرض مسجد نساختیم، مسجد مثلا برای عبادت مثلا عمومیه، ما یه جا میخواستیم که رفت آمد نباشه مثلا، و بشه هم توش خوابید و بشه هم توش غذا خورد مثلا فرض کنید، میگه خب چیکار میکنیم؟ یه خانقاهی به قول اینا درست میکنیم که توش مثل مدرسه علمی هست دیگه، اتاق داره، هر کسی یه حجره داره، بهش اونجا روز دوتا نون هم میدن، بعد همونجا عبادت هم میکنه، نماز واجبش تو مسجد میخونه. میگه من اینجا در عرض مسجد درست نکردم که من میخوام صبح تا شب عبادت کنم، ما خسته شدم همونجا دراز بکشم بخوابم، میخوام غذا هم بخورم، و خوابیدن و غذا خوردن که شأن مسجد نیست. یه اتاق خصوصی هم میخوام، یک ساخت اتاق درست میکنیم هر کسی. مثلا مشکل خانقاه اونجایی درست میشد که تو خانقاه علاوه بر زاویه جماعت خونه درست میکردن. درسته که جماعت خونه نماز جماعت توش برگزار میشد. درسته؟ خب این واقعا شبهه داره. حالا به این بحث میخوام برسیم دیگه.
نماز خونه
نماز خونه نماز خونه شبهه ناکه دیگه. شبهه میخوام به این برسیم دیگه. فرهنگ تو جامعه باشه که یه جایی درست کنن مسجد نباشه ولی برای نماز باشه، این جوری چیزی هستش که بعد از فقها که اونوری اومدن مثلا محمد الله بروجردی اینا میگن آقا مسجد اصلا صیغه وقف مسجدت نمیخواد، کل ارض یا تخلو للصلاه فهو مسجد. میگن پس همین نماز خونه مسجده. ما نماز خونه که درست میکنیم و چند منظوره درست میکنیم، مثلا تو فرودگاه تو راهن اینا یه جوری میخوان درست کنن که خانم ها حائض هم وارد شن، مسافرای خسته هم بیان بخوابن، نماز هم بخونن. ولی خب از صیغه مسجدیت نمیخونیم براش. درسته؟ بعد هم در دقیق داشتن این هستش که هر وقتی میخوان اینو جابجاش کنن، یه مدت اینجا تا داشتن بردار نکنن. بعد هم یه مسئله فقهی است که واقعا بنا یک عنوان جدیدی مثلا فرض کنید در عرض مسجد شرعا پسندیده است یا ناپسندیده است، اون کارش بد از اون مکروه هم، اون کارش بد از اون چی؟ محرم هم.
در از قرار میداد اعتقاد به نقص باشه، خب نقصی که شما مثلا بین کم داری و فرص خب نرسیده، یعنی مثلا امام مسعود دسترسی نداریم کل به احکام ما نرسیده، بالاخره نیاز روز تحقیق جمعی از زیاد شده، مثلا فرص کنم که نیاز زیاد شده، اما مسعود هم که نیست خب راکار بدیم، این اعتقاد به نقص رو
من اصلا هر روز حکم نگفتم، اونم صورت مسئله ترسیم میکنم، من قضاوت نگرم ترسیمش
گفتیم که پولی باشه و عرض
گفتم دو جوره دیگه، من که نگفتم که حکم نگفتم که، من گفتم که اگه طولی باشه یقینا اشکال نداره. درسته؟ این بهش هم مخالفی؟
من گفتم ارزیاش هم یه جور طولی میکنیم.
خب نمیشه خب، حالا ارزیاش هم چین دونه رو بررسی کنیم، من داریم تشکیل شقوق میکنم، مثلا وارد که نشدیم که
ارزیاش حتما باید این که قبل مثلا شخص باشه که شاید نابسه
عملا خب معنیش اینه دیگه، کسی که داره در عرضشه
عملا که معنیش اینه این تو قلبش هم باید این باشه، ممکنه کسی واقعا تو قلبش نباشه.
خب چه در ما کردن خود برس نگم این عدلا نگاه کنه،
نه خب چون تو تعریفش گفتین عرضی باشه، یعنی مثلا تو قلب طرف این باشه مثلا،
نه ببین تدین پیدا می‌کنه به یه چیزی در عرض شریعت این موضوع بس. حالا ببینیم مثلا ادله که میگه من دان به غیر ما دان الله مثلا این یعنی چی مثلا،
تو تعریفش این نیست که مثلا تو قلبش باشه که مثلا شریعت
نه این باید
تو اولش اینو نشون بده
اب ندارم، نه من تو تعریفش این عرضه کنم وقت کنم این لازمه شه، عرض کنم تدین قلبی یا تدین به این است که این منت دین است یا تدین این است که این لازم است که اجه تو دین نیست، نه سوالات مختلفی که
همه اون جاییه که تو شهر چیزی نداره براش دیگه مثلا جای گذین نداره.
خب نه تو طول یا اونایی هستش که ما تو شهر قایاتی داریم که طریقشو نداریم،
طریقش بخواد تو شهر
نمیاد، طریقش شهر نمیاد، ما وعده میخوام اینو طریقو تحصیل کنم. عاشق ما بفرمایید که یه جایی ممکنه باشه که اصلا قایاتش هم در دین نیومده، یعنی من یه چیزی تولید بکنم در تحت هیچ عنوانی از عناوین عامه داخل نشه، در عین حالم نمیگم دین ناقصه، میگم چی؟ میگم این حتما بوده پیش رسول خدا و ائمه، دست ما نرسیده. همین باز طرحی که تو خیلی از جاها هستش که میگیم اینا از اسراری است که سینه به سینه منتقل شده، اسرار سینوسیناسیون منتقل شدن معنیش اینه، یعنی در واقع انگار یه چیزی بوده درسته تو شریعت هم بوده ما خبر نداریم. مثلا شما اگه مثلا در علوم غریبه که کلا سنت هم نداره، تو علوم غریبه خداشون مدعی ان که اینا همش بوده تو دین سینه به سینه ما رسیده، ولی توش کتاب هم نوشته چرک نداره. بعد از این طرق مثلا معنویت گرا یه مجموعه از اذکار و اورادی که دارن و ادعا دارن اینا سینه به سینه منتقل شده، درسته اینا چیز نیستن، اینا در واقع در عرض دین واصل هست اما در عرض دین حقیقی چیه نیستش، میگن اینا جزء دین حقیقی بوده تو کتابا نیست، شما خبر چیه نداری. مثلا
یعنی مثلا امام معصوم بود قطعاً اینجا راهکار میداد و اینها
نه راهکار بشه در طول، ما با راهکارا کار نداریم
الان،
در عرض راه حل یعنی در طول، اصلا اینا چیز نیستن، در عرض بس من صحبت میکنم. اصلا یه دستوراتی است الان مثلا ورده میگه آستین، مثلا میگم من یه سینه به سینه به ما رسیده که مثلا فرض کنید در تشهد باید مثلا فرض کنید اشهد ان لا اله الا الله هم بگی واجبه، مثلا تو کتابا نیست میگه که دانش ما سینه به سینه رسیده، این چیزا در عرض دستورات شرعی راهکار برای چیزی نیستش که، این در عرض دین واصله به ماست اما چی هست جزء دین حقیقیه، درسته اینا هم هستش تو طرق معنویت گرا که نمونه خیلی زیاد مثلا اینکه اذکاری دارن که خداشون مدعی هستن که سینه به سینه رسیده، اثباتش خیلی سخته، نفیش هم خیلی سخته چون از اون چیزایی که نمیشه داخل قضاوت بکنه، ولی میگه نه ما با 30 تا واسطه خلاص فلانان ان فلانان ان فلانان از طریق همین سلسله مشایق از خود امام داره اسلام گرفتیم دیگه.
عنوان اولیه که میخوان یه شریعت بدیم در پرش راه کاریم اون لازم که حتما احراز بکنیم که چیز خوبیه، نمیشه اسلام بدیمش بدیم آقا مثلا آموزش
اصلا مثلا باشه که مثلا آموزش توی آیه ای توی روایتی که پیدا بشه دیگه، دیگه ما پارسا یادم باشه یه کلکی درست کردیم گفتیم یه فسق الخیراتی داریم شما هر چی اثبات کنید خیره در صغرای فسق الخیرات داخلش کنید، درسته ولی اثبات اینکه انه و خیرون یه مشکلیه خودش، اما با این کلک همه چی در طول میشد اون وقت.
آخه اینا اینجوریه میگن یه کمالی هست یه چیز مطلوبی هستش، حالا
همه قبول محمد بله اینا اینه کیا
هر کسی که بده
خب اینجا نیستش دیگه، خیلی شجور نمیگن دیگه.
خب
چرا دیگه مثلا خانقا و
هر
کاری بخواه خانقا که نه، این همه طریقه ها الان عرفان های نزول نگاه کنید، اون فرق مثلا عرفان حلقه میگه ما مسلمونیم ما دین داریم 100 تا برنامه اضافی داریم، درسته کاملا معتقدن که این دین برای خودش محترم، ما مثلا برنامه اضافی داریم برای خودمون. توی عرفان های شیعی اینجوری نیستن، عرفان های شیعی به خصوص مثلا فقاهتی هیچوقت نمیگن این دین تا اینجا از اینجا ما برای خودمون برنامه داریم، میگه ما یک مجموعه برنامه هایی داریم که اینا یا تو این روایت ها در میاد یا وسیله ایست برای تحقق اهداف اینا، درسته یعنی اصل و اساس اول و آخر شریعت بقیهش طریقه، ولی اونا این حرفا نمیزنن که الان ما الان قضیه خارجی که بحث نمی کنیم، ما داریم صورت مسئله تنم صورت مسئله کنم خیلی مشاهد و دعوا نمیشه داشته که همچه فروفی وجود داره فرق دیگه دوان همین سراخ عدلش باجاتتون. خب این عدلی که حقیر عرض میکنم اینا صرفا بر اساس چیه؟ بر اساس استقراه دیگه، حالا رفقا میگم باز استقراه میفهمن ایشالله عدلی
چیه؟
عدلی مواردی که از جنس حالا شبه تشریع هستن و تو شریعت تحریم شدن اشکال شرعی داره. این قسم اولش که خب مسلمان این است که آدم بگه یه چیزی جز دین خدا هست به دروغ عملا بکنه، این که دیگه حتما حرومه دیگه، یعنی اگه یه دونه حروم داشته باشیم اصل کاری دیگه همینه که متن صریح حدیث از من دان الله به فریت باطلن درست فهو و بدعه، اولا یه فریه هستش، یه فریه یعنی افترا، یه چیزی به دین بسته که تو دین چیه نیست، این فریه یعنی انگاره نسبت داده از چیزی را به دین که واقعا جزء دین نیست. بعد من دان الله به فریتن با این دروغه خواسته تدین انجام دهد، دان یدین رو توی اصطلاح عصر رسول خدا ائمه صادق السلام صرفا به اعتقاد قلبی گفته نمیشه، دین به رفتار گفته میشه، دان یدین رو یعنی این چنین رفتار کنه، اگه کسی خواست رفتار تعبدی انجام بده اطاعت خدا کند بر اساس افتراء، من دان الله به فریتن یعنی رفتار تعبدی اطاعت بر اساس دروغ، این داره چی هستش؟ این فوا بدعتون درست، حالا تعبیر حدیث همینه یا نه در فایل روایت ها نگاه کنن پیدا کنن نه یه فایلی هست من حدیثا توش جمع کردم، اونو پیدا کنم یا آره چی شبیه همین هست یه در کم و زیاد. این تعبیر که دارم توی چیز پیدا نمیشه توی حالا با این تعبیر ندارم پیدا میشه، ولی مثلا مضامین شبیهش که مثلا داره مندانه لاه به رأی، کسی که دیانت ببردد بر اساس رأی که قبلا ما بحث کردیم تو بحث قیاس، این افکار شخصی داره، یا من دان الله به غیر سماع ان صادقن، کسی دینداری به ورزت بدونه که از امامی سماع کرده چیزی رو مثلا چه شنیده باشه، من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه بلا امام عادل من الله، دینداری به ورزت با یک عبادتی خودش رو هم به سختی بندازه ولی بدون اینکه امامی داشته باشه، مثلا ولا دین لمن دان به فریه، خب اون که بهتر دیگه. شما کجا گشتی؟
مقالات مطالعات دست نمی تخصیصی مطالعات مهدی،
بله این هم درسته دیگه. اصلا این حدیث اصل کاریش همین بود، بس این حدیث که من خونده بودم اصلا همینه که چیده امیرالمومنین علیه السلام داره که سمعت علی علیه السلام الان من برگاه یقول ایها الناس ثلاثٌ لا دین لهم، لا دین لمن دان به جهود آیت من کتاب الله، لا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، و لا دین لمن دان به طاعت من اصل الله. لا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، یعنی یه افتراء باطلی هست بر خدا، درسته؟ یعنی نسبت به خدا داده، بهش هم تدین ورزیده، این دینش مقبول نیست. این که یه قدر متحقن و خیلی روشن از حرمت تشریع، این قسم اول تعبیر
حرمتش از لا دین الله میکنه درسته
دیگه؟ بله دیگه،
مثلا مشترک نیست دین مثلا امور لا دین الا لله مثلا حیات
چی؟
چی تعبیر زیاد داره
خب، ولی این که مثلا از اون جنس نیستش، این سیاقشو بخون یه بار دیگه بخونم ببینید، فهمید که لا دین سلاسون لا دین لهم، لا دین لمن دان به جحود آیتون من کتاب الله، کسی اگه یه آیه قرآن هم انکار بکنه درسته و به این متدین بشه این دین نداره، لا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، حالا فریه خودش که ذاتن افترا حرامه، الله از نرکم عمل الله تفترون، بعد این چی هستش؟ این دان به فریت باطل، یعنی یه فریه باطلی که بوده بهش معتقد شده و این رو دین خودشی کرده قرار داده، درسته؟ ولا دین لمن دان به طاعت من اصل الله تبارک و تعالی، یه کسی به طاعت اهل معصیت مشغوله بعد طاعت اهل معصیت رو دین خودش قرار داده،
یعنی که راه روش خودش
مثلا
اینه،
نه
اسلام
نیست نه، برای خودش ولی اینا کسی هستن که جز اسلام میکنن و فریت باطلن علی الله، اول خدا نسبت میده بعد اینو چیکار میکنه؟ عنوان دین و برنامه خودش اخذ میکنه،
برنامه خدا نه اسلام،
نه دیگه میگه علی الله که مثلا اسلامه دیگه،
اسلامش
توسعه میده، چون زمان امیرالمومنین اصلا این مصداق نداشته که کسی بیاد بگه به من وحی نازل شده، که همه اونا که به خدا نسبت میدادن همشون به رأی و مقاییس و اینجور چیزا به اسلام نسبت میدادن، اصلا موقع موضوع در عرض اسلام مطرحش نبود. خب اینا که یه دسته است، فکر کنم این دسته رو خیلی سر حرمتش بحث نکنیم، چون اصلا قدر متحقن ادله چیه حرمت. دسته دوم خوب دقت کنید، این است که ما بیام یک ماهیت جعلیه شرعیه رو بیام توسعه بدیم یا تغییر بدیم، این حرف فرمایید یا توسعه بدیم یا تغییر. ماهیت جعلیه شرعیه یعنی چی؟ تو بحث‌های سابق عرض کردیم وقتی شریعت میاد، شریعت یه سری آداب و نسکی رو تشریع میکنه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اینا ماهیت جعلیه هم آداب و نسک شریعت هم. یه کسی بیاد علاوه بر نمازهای پنجگانه نماز ششمی هم قرار بده، درسته؟ یا بیاد یک سبک نماز جدید قرار بده، مثلا من نماز مستحبی از صلات و خیر و موضوع من شاء استقلا و من شاء استکثر، شما بیا نماز پنج رکعتی بخون مثلا برای مادر مرحومه، چه پنج رکعتی نماز بخون کیفیت در نحوه انجامش بده، یا بیاد مثلا در عبادات مثلا پنجگانه یه دونه اضافه کنه، یا در نوافل مثلا فرض 34 رکعتی 4 تا اضافه بکنه، درسته؟ خب اینجا اگه بیاد نسبت به دین بده که میشه فرع قبلی، یعنی میشه یه چیز رو به دین نسبت داد عمل هم کرد، نه
یکی اضافه کنه مثلا به اون رکعات میشه تغییر ماهیت.
آره دیگه، چون شریعت مثلا
یعنی یک نماز جدیدی بیاره مثلا
اونم میشه
مثلا 5 بعد 6 بعد
مثلا، این که میشه توسعه داد، یعنی کار اضافه کرد، یا نه تو همینایی که
در ماهیت نمیشه،
اینو در ماهیت نیست، این توسعه در موارد ماهیته، یعنی نماز 5 رو کرد 6 تا، یا نه نماز همینا که هستش باشه ولی کیفیت جواد کنه، میگه مثلا یه مدل نماز من مثلا پیشنهاد میدم شما مثلا حرکت 3 تا سجده برو، یه مدل نماز پیشنهاد میدم 5 رکعتی بخون مثلا، درسته؟ بعد اینجا دین اسلام میگه نه اصلا ابدا نماز اسلام باشه کار خوبیه، درسته؟ ما تجربه کردیم نماز مثلا با هر رکعتی 3 سجده چیز پسندیده ای، الان به فتوای آیت الله روحانی بعد اگه به ظاهر باشه عقل اشکال نشه باشه دیگه، شما که به دین خدا نسبت نمیدین، توی جریان های معنویت گرا از این جنس کارا زیاده، درسته؟ یعنی یک مراسم و یک آیین نو، خب کجا فرند داریم بحث کنیم؟ در عرض ماهیات جلیه شرعیه، اینش مهمه در عرض ماهیات جلیه شرعیه. من حالا چون وقتیم صبر مسئله رو بگم احکامش فردا بحث بکنیم. حالت سوم این است که ما بیایم یه چیز نوعی درست بکنیم، نه در عرض ماهیات جلیه شرعیه، در کنار فرهنگ های اسلامی و نمادهای اسلامی. ببین اسلام برای خودش یک سری چیز داره، یک سری امور نمادین داره، ما بیایم در عرض اینا یک کاری بکنیم، عبادت اصلا درست نمی‌کنیم ما، مثلا اینجا بیایم رسم بکنیم که هر وقتی میخوان اذان بگن کنار اذان یک نقاره هم بزنن مثلا، درسته؟ عبادت درست نمی‌کنیم، تو ماهیات جعلی و نسک تصرف نمی‌کنیم، مثلا سخن قبل خود نماز جمعه مثلا فرض کنید، یعنی نماز جمعه رو شاید تشریح کرده، ما هم میگیم خب یه سخن قبل غنیمت مردم که بیان اینجا یه سخن قبل بیاد خطبه هم بیاد، یه سیاسی مونی که مثلا مهمم نیستن و مثلا امام جمعه نیستن اینا بیان حالا حرفشون بزنن چی استفاده فرض استفاده استفاده بشه مثلا فرض کنید چی
مرسوم
دست دادن بعد از نماز، مثلا دست دادن بعد از نماز، حالا اون شاید تو قسم 4 تو اینا که اب نداره،
سلام دادن قبل نماز
هم کنده بود اصلا اینجا که سلام به اهل بیت قبل شروع نماز مثلا، حالا ببینید من قصه سوم چرا دارم یه تفکیک کردم، شاید اینایی که شما میگید بدون آسته آسته بگم ببینید اینا تو کدومش داخل میشه، ببین گاهی ما واقعا مسجد جدیدی درست میکنیم، نمادهای اسلامی رو چیز میکنیم، نمادهای اسلامی رو جابجا میکنیم، فرهنگ‌های اسلامی رو کنار میزنیم، من درستش بگم شاید بیان اون موقع خوب نباشه، این قسم سومه، یعنی ایجاد چیزهای جدیدی که فرهنگ ها رو رها میکنه، مثلا فرهنگ اسلامی که مردم لباس بلند بپوشن امامه بپوشن مثلا فرض کنه، یک کسی مثل رضا خان میاد فرهنگ کلاه پهلوی و کت کوتاه رو ترویج میکنه به طوری که اصلا اون فرهنگ چی میشه، اون فرهنگ ور میفته، این قسم سومه، این سومه خواستم اینو عرض کنم، یعنی ایجاد چیزهای جدیدی که کم کم منجر میشه به زوال فرهنگ های چی؟ زوال فرهنگ های شرعی. قسم چهارم اونایی هستن که ما شده جدید ایجاد میکنیم، فرهنگ های شرعی هم دست نمیدن هم سر جاشه، ولی در دراز مدت ممکنه خودشون تبدیل بشه یک فرهنگ چی؟ رایج و ثابت. یعنی پس دومی در مقابل ماهیات جعلیه بود، سومی در تقابل با سنن شرعیه بود، چهارمی هستن در تقابل با اونا هم نیست، اما ایجاد یک فرهنگ عمومی کاملا چی هستش؟ نو هستش. حالا توی تطبیق مصداقاش باید شده باشیم بحث کنیم، مثلا دست دادن بعد از نماز که معلومه اصلاح خوبی مثلا فهمان بدعت، مثلا یه در دیگه از آقای مثلا بدعت نیست، این جزء کدوم یکی از این هست مثلا؟
مثلا دوش هم میشه چیز که دیگه تفصیل بدیم که ما عبادات شرعی بزنیم که نه یا نزنیم،
نه خب اونجا فقط اینجا نمیکشه، یعنی ادله حرمتش یک قدم جلوتر ما رو چیز میکنه، مثلا در مایات جعلی الان ارتکازی هم من به شما بگم آقا این نماز بخواییم درست بکنیم هر رکعتش تو سجده فوری میگنیم یه چیزیش میشه، درسته؟ ولی تو غیر ما عبادات یه مقدار مسئله فرمه، تو غیر عبادات دو حالت داره، یک فرهنگ ایجاد میکنیم جلوی سنن شرعی رو میگیره، یا نه یه فرهنگ ایجاد میکنیم جلوی سنن شرعی نمیگیره، یک فرهنگ زندگیش میشه اضافه میشه. درسته؟ الان مثلا چیزایی که زمانه ما خیلی مثلا میپرسن، میگن مثلا هر چه وقت یه بار تو رسانه مطرح میشه، مثلا نمیدونم یه رسمی شده مثلا روز آخر ماه سفر باید شب برنم چیکار کنم، در چند تا مسجد در بزنن مثلا فرض کنین، بعد مثلا به هم دیگه مثلا اینجوری کنن، مثلا پیغام فلان بدن، مثلا یه رسمی شده مثلا در فلان تاریخ جمع بشن یه روزه اینجوری بکنن، چهار تا شب هم روشن کنن، مثلا یه رسمی شده اینجا. این رسم اینا بدعتون چیزای جدیدیه دیگه. حالا بدعتون محرمتون یا بدعتون چی محلله. مثلا ما قبلا تو شریعت فرمودن مثلا میخوای زیارت بری خب پیاده برو مستحبه، بعد آهسته آهسته گام بردار، خوب حافیان باشی مثلا پا برهنه باشی. حالا یه عده مثلا ارباب رسن میگن مثلا چی کنیم چهار دست پا بریم، درسته؟ بعد که انگام سینه خیز بریم، بعد چیه؟ مثلا بودو بودو کنیم بریم مثلا فرق کنیم، یا مثلا قلاده بزن گردن هم بسن بکشنن ببرن، درسته؟ چیه؟ حالا اون شد آدم عزاداری من را زیارت دارم میگم مثلا فرق کنیم بگن آزن اون هم ممکنه مثلا فرق کنیم. الان ایجاد همچین رسم های جدیدی که مانع چیز هم نمیشه، مانع سنن شرعی هم مثلا نیست، گاهی مانع سنن شرعی هست. اینا مثلا بگیم اهلی در صلوات و سلام، حالا مثلا یکی شبا عمیق‌تر از این هست، اهلی در صلوات و سلام کلا روزه نمیگرفتن مثلا روزه شهادت، فقط شهادت امام حسین بوده. مثلا ما در تاریخ ندونیم که مثلا یه موقعش بر شهادت رسول خدا مثلا روزه گرفته باشن، بر شهادت امام حسن روزه گیرن، برای ولادت ها مثلا چیز کرده باشن، مثلا جشن گرفته باشن، مثلا بودن این نوال اعیاد و اربعه دیگه، فطر و اضحا و قدیر و جمعه دیگه، مثلا عید مبعث و عید نیمه شعبان و عید نمیدونم فلان فلان نداشتن مثلا فرض کنید. یا مثلا تو آداب مثلا چی مثلا سینه زنی مثلا وجود نداشته، مثلا شعر خونی سرود وجود نداشته، مثلا دا امثال اینا کلها بدع، همش تازه است. درسته؟
خانماش
مرتب که نمیزدن میتونه خانماش نبوده، ولی تو از آن نزیاد سینه میزدن. ما ظاهرا که ما روایتی داره بر سینه زنی نداریم دیگه. نه اینکه آدم ناخودآگاه مثلا چیزی باشه بشه مثلا قدم علا مثل حسین صلوات الله علیه فلی و کمال خدود، درسته؟ این انقدر که مثلا آدم ناخودآگاه بدن تو صورت خودش، یا مثلا زنا موهاشون رو افشان بکنن مثلا، یا گریبان چاک بکنن مثلا، اگه گریبان چاک کردن تو عرب یک رسمی بوده کلا مثلا، ولی که مثلا سینه زنی مثلا با ریتم یک نواخت دست جمع اینجوری کنن، اینا از چیز دیگه آثار صوفیه صفویه است کلا، مواد تو شیعه این شکلی دارن، قبلش مثلا از مجالس سما اومده آستاسه به این شکل مثلا به اینجا رسید مثلا، و الا قبلش ظاهرا که یعنی تو دوره صفویه که اینا رواج پیدا کرده، اگه مثلا تاریخ صفویه بخونیم یا حالا رساله نوشتن بزرگان در مورد که دست جمعی ذکر بگیم حلال یا حرام، یه عده زیادی گفتن کلا ذکر دست جمعی حرام است، یه عده گفتن چی است گفتن حلال. اونا که میگن حرامه توجیهش نمیدونم، میگن بدعت، میگن ما تو اسلام هیچ جا نشیم رسول خدا بشن با اصحاب دست جمعی ذکر تکرار کنم. مثلا حالا اون موقع اونا صوفی بیشتر مثلا الله الله و مثلا یاهو یاهو اینا میگفتن، مثلا بعد کم کم یا علی میگفتن، بعد کم کم مردم دفعه قشنگ مردم گفتن ما هم بگیم، و فقه های اون دوره خیلی سرنگیری کردن که الان بدعتون مثلا یا خواست سنتون حسنه که مثلا بشین دور هم دیگه یک ذکر رو دست نمی تکنن، بعد بخوش یه دشت میگفتن این هم بدعت هم قناست، چون آوازخانی است، آوازخانی در اسلام نداره کنن اینجوری، یه دشت میگفتن نه این آوازخانی حلال است چون به یاد خدا هست، اصلا دیگه خلاص دعوت و اصل سفری شد. آقای جعفریان مفصل تو مجموعه شدشون آوردن گزارش دعوای فقه های اون اصل در باب آوازخانی هایی که صوفی انجام میدادن، بعد تو دفترشون دارن، بعد مثلا مراسم مثلا ذکر دست جمعی گفتن، یا علمه رساله شان این کتاب چهار جلدی رسائل قنا موسیقی آقای مختاری هم چاپ کردن، اونجا هم تعداد زیادی رساله در مورد آوازخوانی چیز آوردن اصل صفوی نوشته شده که اینا حکمش در باب افکارش میشه، واسه اینا همش بدعتون دیگه، بعد تکلیف اینا رو مشخص کنید که اینا بدعتون به قول خلیفه دوم لعنت الله علیه بدعتون و نمر بدعت اینا خلاص بدعتون و بسل بدعت مورد موردش نیم بحث کنید. یه فرهنگ میاد جزء آیین های دینی هم حساب میشه، درسته؟ ولی آیین های دینی دیگه کنار، مثلا تو قمه زنی واقعا جزء آیین های دینی حساب میشه دیگه، اصلا شما به قول آقا نمایشگاه مثلا ادیان بین المللی که میرین غرفه تشیع مهمترین تابلوش تابلو قمه زنی شیعه است مثلا، درسته؟ ولی یه آیین مذهبی نیست که جای چیز دیگه رو پر بکنه، چیزی کنار نمیکنه، اضافه میشه. خود شلوار رضاخانی لباس بلند میزنه کنار، درسته؟ جماعت خانه خانقاه ممکنه مسجد بدنه چیه؟ کنار. ولی اینا چیزی کنار نمیزنه. مثلا توی زیارت اگه بگیم مثلا چهار دست و پا بریم، سنت راه رفتن در زیارت میزنه کنار. اما اگه بگیم نه مثلا ما موقع زیارت همه پیاده میریم، حافیان هم میریم، متوجهن هم میریم، ولی مثلا سنت کنیم که مثلا باید یه چیزی هم همراهمون بگیریم ببریم، مثلا پرچم دستمون بگیریم، یه چیزی اضافه میشه به سنت و از سنت قبلیش که کنارش نمیزنه. اینا خیلی بحث کاربردی، ادله کدومش حرمتش در میاد کدومش. اللهم صل علی محمد.